بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. على آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله، من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید، طلاب محترم، استاد محترم تشریف بیارن. من خلاصه ای از فرمایشات جلسه قبل ایشون رو عرض بکنم. موضوعی که در شب گذشته و امشب هست، بحث معاد از منظر قرآن و حکمت متعالیه. ایشان در جلسه گذشته اول تعریفی از نفس کردن، فرمودن که خب نفس تعاریف مختلفی در مکاتب شده، در نگاه مادین یا انکار نفس و روح میکنن، یا اینو خواص فیزیک و شیمیایی مغز میدونن و یک حقیقت غیر جسد و بدن نمیدانن. در نگاه مشایین فرمودن که نفس یک حقیقت مجرد عقلی است، و نگاه مشا ابن سینا بر اینکه نفس روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست. نگاه مرحوم آخوند ملا صدرا رو مطرح کردن بر این که ملا صدرا قائل به یگانگی نفس و بدنه، النفس و تمام البدن، وحدت نفس و بدنه، که در مرتبه نطفه و مراتبی که طی میکنه تا به انسان و بعد انسان این جنین به دنیا میاد، این گونه نیست که حالا گفته شده باشه یک حقیقت مجردی تعلق پیدا میکنه به این بدن و جسد، بلکه نه، این نفس و بدن در حقیقت یک حقیقته که با مبنای حرکت در جوهر، سیرورت، این که بطن و کتم یک حقیقت اشتداد پیدا میکنه، و این نگاه مرحوم آخوند ملا صدراه. نگاه خود جناب استاد فیاضی این بودش که ما قائل نیستیم که به مانند مشا نفس تجرد عقلی داره، بلکه نفس تجرد مثالی داره، و همچنان که ما میبینیم که در آیات قرآن تعبیر شده و نفخت و فیه من روحی، صحبت از دمیدن، صحبت از قبض الله، یتوفى الانفس حین موتها اذا بلغت الحلقوم، این با تجرد عقلی ناسازگاره. اما خب این تجرد، تجرد مثالی، یعنی شاید بشه گفت تعبیری به مانند همون حدیثی که از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مطرح شده که الروح جسم رقیق قد البس قالبا کثیفا، روح یک جسم لطیف و رقیقیه که در این قالب متراکم قرار گرفته، و شاید به تجرد نسبی بتونیم تعبیر به جسم لطیف و رقیق بکنیم. این توضیحی که ایشان در ارتباط با ماهیت نفس فرمودن. نکته دوم فرمودن که ما قائل هستیم به عوالم قبل این عالم، که روح در عوالم قبل بوده، عالم روح بوده، عالم ارواح بوده، عالم ذر بوده، و استناد کردن به این روایتی که به قول مرحوم آخوند ملا صدرا می فرماین این اخبار، اخبار متواتر هستش که خلق الارواح قبل الابدان به الف عام، 2000 سال قبل از خلقت ابدان ارواح خلق شدن. و خب باید توجه داشته باشیم در فلسفه مشا دیگه معنا نداره عالم ارواح به این معنایی که حالا عالم زر باشه، عالم ارواحی باشه، و خب نمیشه اینها رو انکار کرد. روایات در سطحیه که مرحوم شیخ راملی میفرمایند بیش از 1000 حدیث در خصوص عالم زر وجود داره. اما در فلسفه مشا چنین چیزی معنا نداره، چون در ارتباط با اینکه بدن در رحم مادر وقتی که تکامل پیدا میکنه، نفسم همونجا تحقق پیدا میکنه و تعلق پیدا میکنه، این حقیقت تجرد عقلی بر این بدن و جنین. خب این ناسازگاره با اینکه عوالم قبلی بود و مطرح شد. در نگاه مرحوم آخوند ملا صدرا، ارواح و چجوری تبیین بکنیم عالم ارواح، و اینم باید به تأویل برده بشه، هرچنان که ایشان در اسفار میفرمایند که این اخبار متواتر هستش، اما نمیتوانن قائل بشن که قبل از این عالم عالمی باشه به عنوان ارواح، به خاطری که اتحاد و وحدت نفس و بدن رو مطرح کردن. پس اینطوری فرمودن که اون چیزی که در ارتباط با عالم ارواح و عالم زر مطرح شده چنین عوالمی بوده و واقعیت داشته و نفس واقعا در اون عوالم بوده، خلق شده، و این مسئله رو مطرح فرمودن. از مسائل دیگه ای که مطرح شد این که خب حالا وارد بحث معاد جسمانی شدن، نگاه ابن سینا رو مطرح کردن، فرمودن که خب معاد جسمانی با توجه به این که ابن سینا ادله ای رو اقامه کرده بر استعاله معاد جسمانی، هرچند که خب حالا در شفا هم فرمودن، چون صادق مصدق اینو فرمودن حالا میپذیریم، اما با مبنای جناب ابن سینا که ادلم اقامه کردن بر این مسئله، این ناسازگار بحث معاد جسمانی. در نگاه مرحوم آخوند ملا صدرا فرمودن که ایشان منکر معاد جسمانی نیست، اما اون چیزی که صریح آیات و روایات معصومینه که معاد جسمانی نسبت به تعلق نفس و روح به این بدن عنصری و مادی اینو قبول نداره. یعنی وقتی که نفس و بدن رو یک حقیقت میدانن، این گونه که این بدن رو که بدن متراکم و که نفس رها میکنه، اون روح، اون نفس یک تجرد مثالی داره و همون میشه به عنوان به تعبیری معاد جسمانی یا حقیقت مجرد مثالی که تعبیر کردن. و اینکه در مسئله رجعت یا در مسئله معاد، اون حقیقتی که در عالم برزخه بخواد تعلق پیدا بکنه به این بدن عنصری و مادی که از این بدن متراکم متلاشی شده، فرمودن نه، چنین چیزی نیستش، و فرمودن نگاه ما این نیست، نگاه ما اینه که تعلق پیدا میکنه و همون فرمایشات صریح آیات و روایات تعلق پیدا میکنه به این بدن عنصری و مادی. و نگاه مرحوم آخوند ملا صدرا رو در این مورد قبول نکرد. حالا هر وقت استاد آمده ایدم خاطر در خدمت من خیلی عذرخواهم. فقط قبل از اینکه شروع بکنم یک کتابی هم معرفی بکنم، کتاب علم و نفس فلسفی مال جناب استاد آیت الله غلام رضای فیاضی. این کتاب من سالها قبل خونده بودم، ادله مشا رو آوردن، اقسام نفس و نقد تجرد عقلی که مطرح شده، کتاب بسیار مناسب و دقیقی هستش که لازم دونستم این کتاب رو خدمت عزیزان معرفی بکنم که بعدا خواستن مباحث رو دنبال بکنن، به این کتاب رجوع بفرمایند. صلوات بفرستم.
الله
یه نکته هم فقط ذکر بکنم که دوستان سوالاتی که از حضرت استاد دارن لطفا مکتوب بفرمایند و به صورت شفایی سوالات مطرح نشه. سوالاتو من یک به یک آخر جلسه میخونم و استاد محبت میفهمن و پاسخ میدن. صلوات دومو برای سلامتی حضرت حجت ابن الحسن المهدی بفرست.
خرابه پس همون پایین باشه دیگه، چاره نیست. پایین باشه. آره چاره نیست. نه یه خورده با ماهینش بشه بالا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسوله محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. این خاطره رو شاید قبلا نگفته باشم، ما یک وقت حضرت آقا دعوت کردن، مقام معظم رهبری دعوت کردن اساتید علوم عقلی حوزه رو، مشرف شدیم محضرشون و اونجا خوب فرصت دادن، هر که هر حرفی داشت زد، هر که، یعنی ده که رفتیم محضرشون تا ساعت تا ظهر طول کشید ولی حرفا تموم نشده بود. فرمودن نماز رو میخونیم، بعد از نماز ادامه پیدا. از هم هر که حرفی داشت زد و بعد خود حضرت آقا فرمودن که باید حوزه مرکز فلسفه باشد، چون اگر این مرکزیت جای دیگه باشه معلوم نیست به کجا منتهی بشه. و وقتی دوستان از اونجا آمدن قم، یک اساسنامه نوشتن و یک مرکزی تشکیل شد به نام مجمع عالی حکمت اسلامی. اولین جلسه این مجمع در مؤسسه امام صادق علیه السلام که مربوط به حضرت استاد آیت الله سبحانی هست برگزار شد. با توجه به اینکه تو اون اساسنامه آمده که سه بزرگوار، خود آیت الله سبحانی، آیت الله جوادی و مرحوم استاد آیت الله مصباح قدس الله سره، اینا سه بزرگوار ناظران عالی این مجمع هستند، جلسه اولی که تشکیل شد در مؤسسه امام صادق، آقای سبحانی خودشون سخنران اون جلسه بودن، جلسه افتتاحیه. بعد از جلسه به من فرمودن که فلانی، من شاگرد ایشون بودم، کفایه جلد دوم رو از محضر ایشون استفاده کردم. ایشون فرمودن که فلانی به فکر معاد باشید، این معاد رو همطوری فهمیدم به فکر معاد باشید یعنی چی. تا اینکه آقای نبویان که مجموعه شذوذات بنده رو جمع کرده در چهار جلد و اسمش هست جستارهایی در فلسفه اسلامی، ایشون میخواست پایان نامه دکتریشو بینویسه. چجور شده بود اون مقدماتش من نمیدونم، بنا شد ایشون راجع به معاد جسمانی با جسم عنصری رساله رو بینویسه. رساله رو نوشت و دفاع کرد و بعد از اینکه ایشون دفاع کرد، البته موقع دفاع بهش گفته بودن که این حجمش زیاده باید کم کنی، به من گفت چه کار کنم، گفتم هرچی میتونی کم کن، ولی برای اینکه بعد بخواد چاپ بشه شما هم اونا رو بیار و کاملش رو، بعد که کامل رو به من تحویل اومد بده، گفتم که من موقع کرونا بود نمیشد خدمت حضرت استاد رسید، با آقازاده‌شون من تماس گرفتم، گفتم آقا ما فکر میکنیم اون چرا که حضرت استاد فرموده بودن راجع به معاد انجام شد، ولی میخواییم خود حضرت استاد ببینن و اگه صلاح میدونید بیاریم و ایشون ملاحظه بفرمان، اگه نظرشون موافق و تأمین شده خب ما خیلی خوشحال میشیم. ایشون کتاب رو خوندن، این کتاب اسمش هست، یعنی اسم رساله اون آقاست، معاد جسمانی عنصری از دیدگاه عقل و نقل. ایشون آمده چه کار کرده؟ آمده اول کسانی که قائلن به معاد جسمانی اینا رو آورده، بعدم آیات قرآن رو که دلالت میکنه بر معاد جسمانی اینا رو آورده، بعدم 14 دلیل عقلی که فلاسفه ای آورده اند، اونایی که قائلن به اینکه معاد جسمانی با جسم عنصری باید باشه، چون دلیل عقلی یعنی باید باشه، این 14 دلیل رو آورده و یکی یکی نقد کرده و به حق نقد کرده، چون راهنما بنده بودم، راهنمای این رساله. یعنی استدلال هیچ کدوم تمام نیست، استدلال های عقلی 14 دلیل هیچ کدومش تمام نیست. دلیل آوردن بر اینکه باید معاد جسمانی باشه با همین جسمی که در خاک دفن شده و پوسیده و دوباره باید و دوباره باید احیا بشه تا روح به اون تعلق بگیره. 14 دلیل رو که آورده، بعد رفته سراغ آیات، گفته خب پس عقل دلیل یعنی حرفی نمیتونه داشته باشه، چون همه ادلهش ناقصه، غلط، مغالطه است، اشکال داره. رفته سراغ آیات، خب آیات هم یه وقت حضرت آقای استادی در قم یه مقاله نوشتن درباره معاد جسمانی با جسم عنصری و همه این آیات رو 40 آیه رو آورده بودن که اینها دلالت میکنه بر اینکه معاد جسمانی با جسم عنصری. ایشون هم همون آیات رو آورده و گفته که خب عقلی که نتونست اثبات کنه معاد جسمانی با جسم عنصری را، پس عقل رفت کنار، میایم سراغ آیات. آیات خیلی روشن دلالت میکنه برای اینکه معاد جسمانی با جسم عنصری، مثل اینکه بله من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره، و بسیاره آیات فراوانیه که دلالت میکنه خیلی روشن بر این که این جسمی که در خاک دفن شده است مجددن زنده میشه و روح به اون تعلق میگیره در قیامت. بعد که این مسئله شد، حالا میایم سراغ ادله‌ای که فلاسفه آوردن بر اصل معاد و خود قرآن آورده. خود قرآن هم ادله‌ای داره بر اصل معاد، مثل افنج ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. این سؤاله، ولی این سوال از کیه؟ تمام استفهام های انکاری قرآن هر کدومش به تنهایی دلیل بر حجیت عقله. چرا؟ چون خدا سوال میکنه، از کی سوال میکنه؟ از عقل سوال میکنه، از اون حجتی که مقدمه از نظر زمانی بر حجت ظاهری. چرا؟ برای اینکه ما با عقلی که میفهمیم خدا هست، هیچ وقت با فرمایش پیغمبر نمیشه استدلال کرد به فرمایش پیغمبر برای اینکه خدا هست، چون خود پیغمبری پیغمبر فرع اینه که خدایی باشه. عقلی که میفهمه ضرورت داره پیغمبر، عقل، گفتم حرف ابن سینا رو، ابن سینا میگه من عقل میفهمه عالم خدا داره، عقل من میفهمه که این خدا کارش بازیچه نیست، عقل من میفهمه که خیلی چیزا رو نمیفهمه. یعنی اگه کار خدا بازیچه نیست و من را برای هدفی آفریده، تا به اون هدف برسم. کدوم عقله که بفهمه ماه رمضان اگر روزه بگیری به خدا نزدیک میشی، اما اگه اول شعبان روزه بگیری از خدا دور میشی؟ هیچ عقلی نمیتونه اینو بفهمه. هیچ عقلی نمیتونه بفهمه که اگه نماز صبح دو رکعت بخونی این مقربه، یعنی تو را به خدا نزدیک میکنه، به هدف نزدیک میکنه. اگه سه رکعت بخونی از هدف دور میکنه. هیچ عقلی نه تا حالا فهمیده. و قرآن هم فرموده و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، پیامبر آمده برای اینکه به شما بیاموزد چیزهایی را که هرگز شما توان این رو نداشتید که خودتون بفهمید. پس ابن سینا میگه عقل من میگه باید خدا اگر حکیمه که هست و مرا برای هدفی آفریده که آفریده و در منم چیزی قرار نداده که همه چیزو بفهمم، پس باید یه مکملی برای اون عقل قرار بده که امام هفتم علیه السلام میفرمند در اون روایت هشام ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهرتن و حجتن باطنه، اما الظاهر فالرسل والانبیاء والائمه و اما الباطنه فالعقول. خب ما وقتی میریم سراغ ادله عقلی که قرآن آورده، مثل همین برهان عدالت، اسم اینو گذاشتن برهان عدالت، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، یعنی بشر عقلت نمیفهمه اینو که ما نمیشه اونایی رو که ایمان آوردن و همه یه کارهای خوب انجام دادن با اونایی که تبهکارند و خودخواهند و خدای اونها خودشون هست، نفسشونه، هوای نفسشونه، افرأیت من اتخذ الهه و هوا، این دوتا رو یکسان قرار بده. ام نجعل المتقین کالفجار، ما متقین رو با اونایی که تاقیان و یاقیان و افسار گسیختن و هر غلطی دلشون میخواد میکنن با اونی که متقیه یعنی حریم ها رو حفظ میکنه یکسان قرار میدیم؟ این اسمش دارن برهان عدالت. یعنی عقل بشر میفهمه که باید قیامتی باشه، باید معادی باشه. یا افحسبتم، باز یه سوال دیگه، انما خلقناکم عبثا، فکر کردید ما شما رو بازیچه آفریدیم؟ یعنی مثل بچه ها هستیم که وقتی یه ماشین آجر اونجا خالی کردن میان برای خودشون یه خونه ای میسازن و خونه تم یه خورده وقتم گذشت خسته میشن همه رو میزنن میریزن؟ کار ما بچه بازیه؟ ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، بازیچه نبوده این خلقها، همه بر اساس حکمت و هدف بوده. از اینم فلاسفه ما اومدن برهان حکمت را تقریر کردن، چون خود قرآن داره عقل رو وادار میکنه که برو فکر بکن، برو تأمل بکن. پس برهان عدالت خود قرآن به فلاسفه یا آموخته، برهان حکمت را خود قرآن به فلاسفه ما آموخته. برهان رحمت، الله لا اله الا هو كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب. برهان وعد، اینا برهانهایی است که دلالت میکنه خود عقل درست به راهنمایی قرآنه، ولی قرآن به عقل ارجاع میده، میگه بشر برو با عقل تأمل کن ببین غیر این نمیشه که باید یک عالم دیگری باشه. این برهانهای عقلی رو وقتی دقت کنی هیچ کدام بیشتر از معاد روحانی رو اثبات نمیکنه، چون در جلسه گذشته عرض کردیم تمام حقیقت ما چیه؟ روحمون. التزاز مال روحه ولو غذا رو ما میروزیم تو دهن، ولی اونی که نه روده است، نه معده است، نه جسم، اون که منم، اون من همون روح انسانه که لذت میبره. وقتی هم یه سیخی به بدن آدم فرو کنن، اگه این بدن با روح ارتباطش برقرار باشه، روح دادش در میاد. اما اگر همون بدن اون قسمت بی‌حس شده باشه، به طوری که روح اونجا حضور نداشته باشه، هیچ چیش نمیشه آدم. پس اونی که اذیت میشه یا لذت میبره روح. لذا دیشبم عرض کردیم قرآن سریعاً میفرماد کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها، هرچه پوست های اینها بسوزه ما یه پوستی غیر اون میاریم. اینجا ممکنه کسی بگه خب اون پوست دیگه که چه گناهی کرده که میسوزننش؟ جوابش اینه که پوست آقا سوزش براش فرق نمیکنه بسوزننش یا نسوزننش. لیزوقو العذاب، نفرموده لتزوق العذاب، تا اون پوستا عذاب رو بچشن، نه، فرموده تا اینا عذاب رو بچشن. اینا یعنی انسانها، یعنی روح، روحی که عذاب رو میچشه. همه آیاتی که دلالت میکنه بر براهین معاد و همه اون براهینی که خود فلاسفه اقامه کرده اند بر معاد، فقط میتونه دلالت بکنه بر معاد روحانی. نمیتونه معاد جسمانی، یعنی با این جسم عنصری ها، این بدنی که تو خاک دفن شده، به برهان عدالت باید بیاد، به برهان حکمت باید بیاد. نه خیر، این برهان ها اونجا کارایی نداره. عرض کردیم 14 برهان نه با استفاده از آیات، خود فلاسفه‌ای که قائل بودند به معاد جسمانی با جسم عنصری اقامه کردند، ولی هیچ کدومش تمام نیست. خب آیات هم که خیلی روشن دلالت میکنه بر معاد جسمانی با جسم عنصری. گفت یخرجون من الاجداد سراعا الکانهم الی نصب یوبز، از قبرا در میان چنان میدون که گویا یک علمی هست، یک نشانه ای هست، باید به سمت اون نشانه مثل تیر برن، با سرعت به سمت اون نشانه میرن. آیات قرآن دلالت میکنه. وقتی که آیات قرآن دلالت میکنه، میایم سراغ ادله عقلی که فلاسفه‌ای که گفتن معاد جسمانی محاله. 44 دلیل در این کتاب آورده شده. 44 دلیل. این ادله هیچ کدوم اختراع صاحب کتاب نیست، همه از یک عالمیه، یک فیلسوفیه. 44 دلیل قامه کردن بر اینکه نمی شود این بدن جسمانی زنده بشه و روح به اون تعلق بگیره. و چون دلیل داشتن، دلیل عقلی یکیش هم اگه تموم باشه، دیگه یا باید انسان اصولی نباشه، از علم اصول بی اطلاع باشه، یا اصول رو زیر پاش بگذاره، که این جز بی سوادی هیچی نیست. اگه اصولیه، اصول میگه وقتی دلیل نقلی با دلیل عقلی تعارض کرد، به دلیل اینکه دلیل عقلی قطعیه ولی دلیل نقلی یا هر سه جهتش ظنیه، هم از جهت صدور، هم از جهت دلالت، هم از جهت صدور، یا حداقل یه جهتش ظنیه و اون دلالتشه، بنابراین یه جهتش هم که زنی باشه میشه زنی، چون نتیجه تابع اخص مقدماته. پس دلیل نقلی زنیه، دلیل عقلی برای اون مستدل قطعیه. یا برای من مثل دو تا چهار تا، مثل اینکه زوایای مثلث 180 درجه است، برای یک هندسه دان چیه؟ قطعی. حالا اگه شما هزار آیه بیاری که نه آقا زوایای مثلث 170 درجه است، میگه این منظورش یه چیزیه که غیر اونیست که ما میفهمیم، باید این ظاهر رو تعویل کرد. لذا اون فلاسفه‌ای که میان و دلیل آوردن، گفتیم حتی اگر یه دلیل داشته باشه، از نظر قانونی و شرعی و خدایی و عقلی حق داره که بگه آقا باید این ظاهرها رو تعویل کرد و حکم به کفر این از روی عدم توجهه. یعنی اگه کسی حکم میکنه به کفر این، این واقعا خودش داره دوچار غفلت میشه. برخورد، برخورد مرحوم آیت الله حکیم در مسئله وحدت وجود، اون که قائل به وحدت وجوده، بنده شدیداً باش مخالفم. همین کسی که این کتاب رو نوشت، معاد جسمانی با جسم عنصری، این خاطره رو بگم یه خورده رفع خستگیتون بشه، وقتی میخواست رساله کارشناسی ارشدشو بنویسه، اومد پیش من گفت میخوام رسالم رو راجع به وحدت وجود بنویسم، شما کمک میکنی؟ شما مشاور میشی؟ گفتم برای چی اومدی پیش من؟ مگه نمیدونی که من با وحدت وجود مخالفم؟ گفت برای همین اومدم. استاد راهنمای من آقای یزدان پناه هست که ایشون معتقد به وحدت وجوده، میخوام همه اشکالات تو رو بر وحدت وجود تو این رساله بیارم و پاسخ بدم. گفتم اگه بتونی منو هدایت کنی که خیلی کار کردی. دو جلسه با من نشست، رفته بود بدون اینکه به من چیزی بگی، رفته بود به استاد گفته بود که میخوام رساله رو در رد وحدت وجود. استادم گفته بود پس باید جای استاد راهنما و مشاور عوض بشه، ایشون بشه استاد راهنما، من میشم. رساله رو نوشت و مؤسسه‌ام چاپ کرد. یعنی رساله اینقدر قویم بود، فاخر بود که خود مؤسسه هر رساله رو چاپ نمی‌کنه. وحدت وجود از دیدگاه ملا صدرا و مدرس زنوزی و علامه طباطبایی اونجا آورده و وحدت وجود رو اون وقت بنده 16 تفسیر بیشتر برای وحدت وجود تو کتاب‌ها جمع‌آوری نکرده بودم. این 16 تفسیر رو اونجا آورده و اونایش که درسته ما هم قبول داریم. و اون حرفی شبیه حرف سعدی، جهان جمله جز پیچ در پیچ نیست، برای عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقیقت شناس، ولی خرده گیرند اهل قیاس، که پس آسمان و زمین چیستند، بنی آدم و دیو و دد چیستند. پسندیده پرسیدی ای هوشمند، بگویم گرایت جوابت پسند، که هامون و دریا و کوه و فلک، پری و آدمی زاد و جن و ملک، همه هرچه هستند از آن کمترند، که با هستیش نام هستی برند. وحدت وجود به این معنا رو امام هم قبول داشت، ما هم قبول داریم. این معنا میگه چی؟ میگه خدای متعالی وجود بی نهایته، همه موجودات در مقابل او یکن نسبت به بی‌نهایت. اگر یک نفر یک ریال داشته باشه، یکی یک میلیارد همت داشته باشه، اون همت کار ما رو راحت کرده، وقت شما چی میگید؟ میگید آقا این که یه ریال داره که هیچی نداره، این که ثروت نداره، این که ثروتمند نیست. این از نظر بیان عقلا و عرف این پسندیده است که شما بگید برو بابا تو خودتو جزء ثروتمندا نیار، با اینکه از نظر عقلی بالاخره اون یک ریال ثروت اوست و اگر کسی غصب کنه یؤخذ به اشق الاحوال. بله، با اینکه حقیقتاً ثروت داره، ثروتش یک ریال و کسی حق نداره در اون تصرف کنه، ولی خیلی عقلا راحت میگن که چی؟ که هیچی ندار، فلانی هیچی ندار. خیلی هم شما دید این معنای از وحدت وجود بسیار حرف درستیه، چون نسبت به بی‌نهایت متناهی هیچه، متناهی با بی‌نهایت، یعنی فاصله یک ریال با یک میلیارد همت دلار فاصله متناهیه، محدوده، ولی اون فاصله فاصله چیه؟ بی‌نهایته. پس خیلی خوبه، تفاسیر مختلفی داره وحدت وجود که درسته، اما اون تفاسیری که ایشون اون از ملا صدرا و از بعضی ها آورده اینا رو رد کرده اونجا. و حقم همینه، به نظر ما هم حق همینه و رسالم به خاطر همین نوشته شد که اون تفسیر رد بشه که بسیط الحقیقت کل الاشیاء، خدای متعال که یک موجود بسیط به تمام معناس همه چیزه. این حرف حرف باطل. بالاخره منظور اینه که این آقا این رساله رو که نوشت بردیم خدمت حضرت استاد آیت الله سبحانی دامت برکاتو، ایشون مطالعه کردن و وقتی ملاحظه بفرمایید یک ورق کامل تقریض نوشتن، تقریض نوشتن که یه قسمتشو کتابی که پیش روی خواننده گرامی است نتیجه تلاش گسترده نویسنده توانایی است. یه دانشجوه ولی ایشون نوشته نویسنده توانایی است که با ژرف نگری معاد جسمانی عنصری را از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده و در حقیقت جامع‌ترین کتابی است که در این موضوع نوشته شده است. حالا اگه خواستید مفصل این عرایضی که من امشب میخوام خدمتتون عرض بکنم اونجا هست. خب یکی از ادله اونهایی که میگویند معاد جسمانی با این جسم محاله، چون دیشب عرض کردم معاد جسمانی با جسم مثالی در فلسفه ابن سینا اصلا معنا نداشته. چرا؟ چون اصلا فلسفه ابن سینا چیزی به نام وجود مثالی درش جایی نداره. او فقط میگه موجود یا مادیه یا مجرد است به تجرد عقلی. ما مثال تو فلسفه ابن سینا نداریم، ولی ملا صدرا میگه معاد جسمانی است، ولی با چه جسمی؟ با جسم مثالی. جسم مثالی یعنی چه؟ یعنی همونی که روح هست. اگر کسی چشمش باز باشه انسانها را با اون شکل و قیافشون هم میبینه. ملا صدرا یه حرفی داره و اون این که گفته که انسانها در چهار گروه طبقه بندی میشن. یه دسته انسانها هستن که ملکند، یعنی باطنشون با این ظاهر فرق میکنه، باطنش ملکه در حالی که ظاهرش چیه؟ با بقیهش فرق نداره. یه عده انسان ها هستن که شیطانن، یعنی ظاهرش شیطون نیست ولی باطنش اونی که چشمش بازه او رو که میبینه میگه یا ستار، یعنی رنج میکشه از این که او رو داره اینطور میبینه و از خدا میخواد که نبینه. یا ستار یه عده انسان ها هستن درندن، درنده مگه یه نوعه؟ انواع درنده ها، یکی گرگه، یکی سگه، یکی شغاله، یکی شیره، یکی ببره، همه درنده. یه عده انسان ها هم بهیمه اند. بهیمه یعنی گاو، گوسفند، شتر، امثال این. امام رضوان الله تعالی علیه اومده فرموده که حرف مولا صدر را ناقص. برای اینکه انسان‌ها در باطن حداقل در 6 گروه دسته‌بندی میشن. یه دستشون از ملائک بالاتر. ملک کیه در مقابل اون؟ یه دستشون از هر حیوانی پسترن. حیوان بر اونها شرف داره. ان الذين كفروا من اهل الكتاب، شاید اینو دیشب هم گفتم، من به درد منبر و جلسه اینطوری نمیخورم به خاطر اینکه تکرار میکنم. بالاخره باطنهای افراد شکل داره، یکی به شکل ملکه، یکی به شکل شیطان، یکی به شکل درنده، یکی به شکل بهیمه. معاد جسمانی مولا صدرم که نه، همون شکله، همون شکله، که اون شکل مال چیه؟ مال روحه. بعدان که همه شکل ها مثل همه، همه به قول ما انسانه، ولی اون روح هست که برای خودش گاهی شکل بوزینه رو داره. میگه معاد جسمانیه یعنی همون بوزینهه، اون جسم دیگه، نه اینکه این بدنی که تو خاک دفنه این زنده میشه، این محاله، این نشدنیه. معاد جسمانی هست ولی با جسم چی؟ مثالی. خب اما ادله ای که آوردن برای اینکه محال معاد جسمانی با جسم عنصری، گفتیم 44 تا. حالا من یکیش رو میگم. یکیش اینه که این تناسخ است و تناسخ محاله. تناسخ یعنی چه؟ تناسخ یه لفظ مشترک. یه تناسخ داریم که بهش میگن تناسخ ملکوتی، که این البته در فلسفه ملا صدرا مطرح شده به خاطر همین فکری که داره که ما وجود مثالی داریم و روح ما وجود مثالیه. لذا اومده گفته آقا ما یه تناسخ ملکوتی داریم، تناسخی که به بدن که مال عالم ملکه مربوط نیست، به روح مربوطه که مال عالم ملکوته. چطور؟ میگه ها، تناسخ یعنی اینکه انسانی که روز اول نوزاد آدمی زاده، شکل باطنیش عوض میشه، میشه چی؟ میشه ملک، یا میشه گاو، یا میشه مثلا گرگ. این تناسخه. یعنی چه؟ یعنی از یه بدنی به یه بدن دیگر منتقل میشه، نه اینکه روح از یه جای در میاد میره توی یه جای دیگه. نه خیر، این حرکت جوهریه. یعنی چه؟ یعنی این موجود وقتی به این عالم میاد، قابلیت این رو داره که بشه ملک، قابلیت اینم داره که بشه شیطان، قابلیت اینو داره که بشه درنده، قابلیت هم داره که بشه گوسفند. با نیتهاش و اعمالی که بر اساس نیت انجام میده، اصلم نیته. اعمال فقط برای اینه که اون نیتها رو در وجود شخص تثبیت کنه. و نیت کار کیه؟ کار روحه. میگه اون نیتهایی که روح ها میکنن از باب اتحاد عاقل و معقول، که یک حرف بسیار قویم و فاخریه و جای خودش جای بحث مفصل میخواد ولی بسیار حرف متقن و قابل دفاعیه. میگه هر که هر جور فکر میکنه همون جور میشه، هر نیتی که میکنه اگر نیتش نیت عبودیت، خب بل عباد مکرمون در شأن ملائکه است، پس اینم میشه جزو ملائکه. اگر نه افرأیت من اتخذ الهه هوا، هرچی دلش میخواد، خب این گاوه دیگه، گاوه هم هرچی دلش میخواد. انسان نیومده مثل گاو زندگی کنه، انسان نیومده هرچی دلش میخواد، بلکه انسان اومده برای اینکه هرچی عقلش میگه، خدا اون عقل رو گذاشته برای اینکه مایه شرافتش باشه، او رو به سعادتش برسونه. اما اونی که میگه من هرچی دلم میخواد، همین که میگه زن زندگی آزادی، از همین قبیله. آزادی یعنی هر غلطی میخوای بکن، دین یعنی چه، خدا یعنی چه، پیغمبر یعنی چه، حجاب یعنی چه. این افرأیت من اتخذ الهه و هوا، در اسلام آزادی از بند دشمنان خداست. این عین در بند دشمنان خدا رفتنه، چون اون بیشرفا میخوان ما حجاب نداشته باشیم. یه وقت گفتن باید نداشته باشید، این کار رضاخان خبیث که نبود، اون یه ابزار بود بدبخت، اون خودش نمیفهمید چه غلطی داره میکنه، اون اربابش بهش دستور میداد که باید حجاب نباشه، باید مجالس سید و شهدا نباشه، باید آخوندم نباشه. چرا؟ برای اینکه اگه دین باشه امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و انگلیس هم هیچ غلطی نمیتواند بکند. وقتی اونها میتونن مسلط بشن که زن زندگی آزادی، دین تو کار نباشه. اونی که این حرفا رو میزنه در مقابل دشمن وای نمیسته، این نوکر دشمنه. اونی که این حرفا رو میزنه دیگه دشمن که میاد براش فرق نمیکنه، اون علفشو میخواد، اون تمتعاتشو میخواد، اونم که از اصلا دنبال ایناست، دنبال ایناست که جوونا رو به همین چیزا مشغول بکنه و اون اهداف خودش رو پیش ببره. هیچ جوونی فکر نکنه که دشمن دشمن نیست. اون احمقی که میگه چی؟ میگه کد خدا رو باید دید، اون همین کد خدا رو باید دید. خدا رو رها کرده یه روسیاه دشمن خدا رو به عنوان کد خدا مطرح میکنه. بالاخره تناسخ یه قسمش ملا صدرا میگه ملکوتیه، تابع نیته، تابع خواست منه، من هر جور عمل بکنم اونی که میخواهد بندگی خدا رو یه باطنی داره، اونی که نمیخواهد وابسته به اینه که حال چی دلش میخواد. اگه دلش تمتعات رو میخواد، تمتعات و لذائذ، میشه بهیمه. اگه دلش تسلط میخواد میشه سبو، یا سیاست مداری رو میخواد که مثلا جمعی رو در اداره خودش داشته باشه، میشه شیطان. پس تناسخ ملکوتی ملا صدرا میگه، میگه نه تنها تناسخ محال نیست، بلکه ما من مذهبن الا ولی تناسخ فیه قدمون راسخ. میگه هیچ کس تو عالم نیست، هیچ صاحب مکتبی نیست که، این حرف افلاطونه، که تناسخ رو قبول نداشته باشه. یعنی افلاطون که گفت تناسخ اینو میگفت، این تناسخ اشکال نداره بلکه انجام شده و میشه. اما یه تناسخ دیگه داریم که اسم رو می‌ذارم تناسخ ملکی. تناسخ ملکی یعنی این که روح در یک بدن مادی که هست، از اون بدن مادی بیاد بیرون بره توی بدن دیگه. اینو کیا قائلن؟ هندوها. هندوها قائلن به این که قیامتی نیست، معادی نیست. پس چیه؟ به این صورت افراد کیفر میبینند و یا پاداش. به چه صورت؟ میان کسی که تو این عالم میاد و درست عمل میکنه، پاداشش اینه که وقتی بدنش فرسوده شد، روحش میره تو بدن یه نوزادی که در یه خانواده‌ای به وجود میاد که بیشترین مراقبت رو ازش میکنه، بهترین نعمتها در اختیارشه، بیشترین لذتها رو میبره. پس پاداشش چیه؟ به تناسخه. اون کسی هم که کار خلاف میکنه، بعد از اینکه بدنش فرسوده شد، تصادف کرد، هر چی شد که دیگه این بدن باید ول بشه، روح میره توی بدن یه آدمی که مادرش نون نداره بخوره، نمیتونه به این شیر بده. به دنیا که میاد دست یک کسانی میفته که جز زجر و اذیت چیزی نمیبینه. چرا؟ سزای کارشه. تناسخیه اینو میگن، قائلن به این که روح هر کسی مطابق کارهایی که کرده متناسب با اون در یه بدن جدیدی قرار میگیره، حالا یا پاداش یا کیفر. این تناسخ محاله که تناسخیه میگن. چرا؟ چون ادله عقلی که میگه معاد هست، میگه معاد واجبه. خب اگه معاد واجبه، پس این انکار معاد دیگه، پس انکار معاد میشه محال. این تناسخ محاله، اینی که تناسخیه میگن. اما فلاسفه اومدن آقا گفتن، مثل ابن سینا، مهمترین دلیل بر این که معاد جسمانی نیست با جسم عنصری، از اون 44 تا دلیلی که گفتیم جمع آوری شده، مهمترینش همین تناسخه. که ملا صدرا در یه جا عبارتش اینه، دیشبم به نظرم اشاره کردم، میگه که ان المعاد اندهم، یعنی ان المتکلمینه، عبارتون عن جمع متفرقات اجزاء مادیه لاعضاء اصلی عندهم مره اخرى به صورت مثل صورت سابقه لیتعلق النفس بها مره اخرى ولم يتفتنوا بان هذا حشر في الدنيا لا في النشأه الاخره وعود الى الدار الاولى دار العمل والتحصيل. نه ادله مختلفی داره اینجا میاره. آخرش میگه فعینست حالت و تناسخ. من نمیدونی تناسخ محاله، چرا یه حرفو میزنی؟ به متکلم میگه. پس مهمترین دلیل اینه که آقا اگه روح از بدن جدا شد، بخواد بیاد دوباره تو بدنی که جدید ساخته میشه، این رفتن از یه بدن به بدن دیگره و این تناسخ ملکیه و این محاله. جوابش اینه که اون تناسخی که هندی ها میگن محاله، خب معلومه که محاله، چون اونا اونو به جای چی میگذارن؟ ضروری و واجبه. پس اون که انکار معاده جایگزین معاده محاله. اما این که روحی که در بدنی بوده، بدنش پوسیده، دوباره بیاد به همون بدن که دوباره ساخته میشه تعلق بگیره، تو قرآن اومد. او کالذی مر علی قرية و هی خاوية علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله مئة. تناسخ این محال نیست، اون محاله. البته دلیل عقلی آوردن بر استحالش ها، هیچ کدوم از اون ادله عقلی تمام نیست. اینم رساله نمیدونم دکتری یا کارشناسی ارشد یکی از دوستان ما بود، کتابم چاپ شده، تناسخ از دیدگاه عقل و وحی، کتاب چاپ شده. تمام اونی رو که آقایون به عنوان دلیل بر استحاله تناسخ، این تناسخ ها نه اون تناسخ، اونجا آورده شده، گفته اون تناسخی که هندی ها میگن بله آقا اون محاله، ولی این تناسخ یعنی روح از بدنی مفارقت کنه بعد بره در یه بدن دیگهی که جدید ساخته میشه، این هیچ دلیلی بر استحاله نداره. اون ادلهی که اقامه کردن البته کم هم نیست ها، ولی هیچ کدومش تمام نیست. اون کتاب یعنی اون رساله نوشته شد برای اینکه همه اون ادلهی که آوردن برای استحاله تناسخ رو جواب بده، این تناسخ رو. بله اون تناسخی که بخواد جای معاد باشه البته محاله. والحمدلله.
عرض تشکر داریم از حضرت استاد. دوستان اگه سوالایی که محبت کردن مکتوب کردن به من برسونن. جلسه گذشته یک سوال موندش که خب بنا شد که استاد این جلسه پاسخ بدن، اون سوال من تقریر میکنم تا دوستان با سوالا رو به من برسن. سوال این بودش که با توجه به حرکت در جوهر که بطن و کتم یک شی اشتداد وجودی پیدا میکنه، وقتی اینکه این روح بدن رو رها کرد و این روح در عالم برزخ قرار گرفت و این اشتداد وجودی همچنان ادامه پیدا میکنه، حالا بخواد که پس از مدتی که روح در درجه ای قرار گرفته که غیر از اون درجه ایه که بدن رو رها کرده، بله، حالا در معاد جسمانی بنایی که میفرمایین که این بدنی مثل همین بدن همین ویژگی هستش، خب حالا اون روح با اون درجه چجونه میتونه تعلق پیدا بکنه به این بدنی که در درجه ای بوده که روح در درجه دنیایی بوده؟ لذا این دلیل رو بیان کردن که خب محال.
بله این در حقیقت یکی از همون ادله استحاله تناسخ، اسم اینو میذارن رجوع از فعل به قوله. یعنی روح از موقعی که تعلق گرفت به این بدن، و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیء، بعدن رشد کرد، رشد کرد هم از نظر علمی هم از نظر عملی، یه تمرینای الان رانندگی بلده، در حالی که تا نرفته بود رانندگی یاد بگیره این مهارت رو بلد نبود. این بلدی مال روحه، بدن یه ابزاریه در اختیارش، چون تعلم و تعلیم هر چیه مربوط به روح. خب میگن این روحی که اومده رشد کرده، یعنی از قوه به فعلیت‌هایی رسیده و رفته تو عالم برزخ، حالا اینم اضافه کنید که حالا ملا صدرا میگه که گفتیم ملا صدرا میگه موت طبیعی مال کیه؟ مال اون وقتیه که روح دیگه نیاز به این بدن احساس نمیکنه، میبینه که دیگه نیاز نداره با دوچرخه بره، نیاز نداره با هواپیما بره. چرا؟ چون همطوری میتونه بره، پس بدن رو رها میکنه. اینم بهش اضافه کنید برای اینکه دلیل دیگه خیلی خیلی پایش محکم بشه. میگه آقا این روحی که به اینجا رسیده فعلیت پیدا کرده در این حد، حالا دوباره برگرده پیش اون بدن و بخواد با اون بدن کار بکنه. این بازگشت از کمال است به نقص، بازگشتن از فعلیت است به قوه، و این محاله چون حرکت خروج از قوه به فعله. خروج از فعل به قوه معقول نیست، و بر همین اساس کسانی که این حرفا رو میزنن گفتن هیچ حرکت نزولی نداریم، تو کلماتشون خیلی صریح اومده، گفتن که این دانه حرکت میکنه میشه نهال، نهال میشه درخت. ببینید حرکت رشده، حرکت نزول، بعدم میشه میوه، حرکت نزولی نداره. چرا؟ چون رجوع حرکت، حرکت خروج از قوه به فعل. جوابش اینه که آقا جان این موجودی که فعلیت داره الان فعلیت محض که نیست، هنوز قوه داره نداره؟ مگه شده موجود بی نهایت؟ امام هشتم علیه السلام فرموده چی؟ لشهادت العقول ان کل محدود مخلوق. وقتی موجود محدود شد یعنی میشه بیش از این باشه. پس این درسته به فعلیت رسیده، ولی تو اونایی که به فعلیت رسیده فعلیت داره، اما نمیشه بره بالاتر. پس جواب اولش اینه که میتونه فعلیت های بیش از این پیدا کنه. میاد چی؟ میاد با این بدن کار میکنه، به اون جاهایی میرسه که بیشتر از این حالت. برای اینکه دلیل و جواب بدیم و داریم این حرفا رو میزنیم. و ثانیه، خب این موجودی که از قوه به فعلیت رسیده، اون قوه قبلیش هم سایه دستایه فعلیتی بود دیگه. شما میگید این دانه شد درخت، این نطفه شد چی؟ حیوان. خب حالا الان نطفه است؟ یه الان که نطفه نیست، الان حیوانه. خب این که الان حیوانه، فعلیت حیوانیت رو داره، قوه نطفه بودن رو داره یا نداره؟ میگن بله آقا، هر موجود مادی تو این عالم قوه هر چیز رو که شما بگی داره. خب پس همین الان که شده انسان، قوه اینو داره که برگرده به چی؟ به نطفه. همونطوری که اون دانه که شد میوه، حالا میوه میفته میپوسته برمیگرده چی؟ خاک میشه. اون خاک دوباره میشه یه دانه جدید، یه دانه میکارن از همین کوده تغذیه میکنه میشه چی؟ داره عالم میشه. آقا چی میگی خروج از فعل به قوه ممکن نیست؟ این داریم میبینیم که میشه. مگه نمیشه این درخت میسوزه میشه خاکستر، خاکستر دوباره جزء زمین میشه، توسط یه ریشه جذب میشه، دوباره یه چیز دیگه شروع میکنه حرکت. پس خروج از فعل به قوه محاله؟ دلیل نداره. برای اینکه خروج از فعل به قوه نیست، خروج از اون قوه است که در سایه اون فعل به یه فعلیت جدید. یه مغالطه است که شما داری میکنی. میگی آقا دانه شد میوه، دیگه نمیشه این دانه که قبلا هم خاک بود، اصلا بگیم خاک شد میوه، حال نمیتونه میوه برگرده خاک بشه؟ چرا نمیشه؟ میوه درست فعلیت میوه بودن رو داره، ولی فعلیت خاک بودن رو که نداره. که اگه فعلیتش رو نداره، پس چیشو داره؟ قوه شو داره که بیفته زمین همین میوه و بشه چی؟ خاک. بپوسه، کم کم هم اون ذرات پوسیده در خاک چی بشه؟ حل بشه، از جنس خاک بشه. نمیشه؟ نشه. چرا کماله؟ خاک بالقوه با خاک بالفعل کدوماش کماله؟ خب برای اون قوه کماله. هر قوهی نسبت به فعلیتش مغالطه همینجاست که هیچ موجودی از فعل به قوه خارج نمیشه. موجودی که فعلیت داره در سایه اون فعلیت یه قوهی داره، از اون قوه خارج میشه به فعلیت. همونطوری که اون وقتی هم که خاک بود، خاک مگه فعلیت نداشت؟ در خاک بودنش که فعلیت داشت، اما قوه این که میوه بشه در همون خاک بود. اون قوه سیر کرد تا رسید به فعلیت میوه. چطور اونجا فعلیت رو شما نگاه بهش نمی کردی؟ چون می گفتی حرکت خروج از فعل نیست به فعل، خروج از قوه به فعله. خب اینجا هم دار نگاه کن، اون فعلیته یه چیزیه که قوه در سایه او وجود پیدا میکنه. الان هم همینطوره. الان هم این میوه، میوه بودن یک فعلیته که در سایش قوه خاک بودن خابیده. این قوه خاک بودن وقتی این میوه رو شما زیر خاک دفن کردی و گندید و پوسید و تبدیل شد به خاک، وقت اون قوه تبدیل میشد به چی؟ به فعلیت. پس خروج از فعل به قوه. این که آقایون گفتن خروج از فعل به قوه میشه و محاله، جوابش اینه. و بر اساس همین گفتن حرکت تنزلی محاله. گفتن حرکت همواره تکاملی است. حرف نادرستی. اگر دوتا فعلیت رو نگاه بکنی، حرکت سه جوره، یا تکاملیه یا تنازلیه یا متشابهه. اما اگر قوه و فعل رو نگاه کنی، بله همیشه حرکت تکامل، چون همیشه اون قوه از فعلیت خودش ضعیف‌تره. یعنی با میوه نمیشه خونه ساخت، ولی با اون میوهی که میپوسه و خاک میشه و گل میشه، اون با گلش میشه خونه ساخت، با اون گله میشه. اون یه فعلیتی داره، یه اثری داره که میوه اونو نداره. بنابراین حال این یه دلیل بر استحاله تناسخ، به این که تناسخ محاله چون بازگشت از فعل به قوه. جوابش اینه که نه، بازگشت از قوه ایست که در سایه اون فعلیت به یک فعلیتی که قبلا قوه در سایه اون فعلیت موجود بود. الحمدلله.
دستتون درد نکنه.
آقا یه آب جوش بر من بیارید، این سرد شده.
عزم خدمتتون استاد. دو تا سوال پرسیدن در موضوع مسئله رجعت، که در رجعت خب تعاطر معنوی داره و فرمودن که افرادی که ماحض کفر و ماحض ایمان هستن اینها زنده میشن. بنابر مسلک صدرایی این که فرمودین که جسم مثالیه یا مجرده، به تعبیر مثالی این افرادی که بر میگردن قابل رؤیت پس نیستن، این چی میشه؟ این با این مسئله خواستن توضیح
از خود مولا صدرا بپرس. مولا صدرا در نجف دفنه، اگه میدونید برید از خودش بپرس. من که مدافع اون حرف نیستم که جواب بدم. من جواب اون چیز رو میدم که ازش دفاع میکنم. این حرف ما قائلیم رجعت با همین بدن ما
مادی مثالی. سال سوم استاد فرمودن که با توجه به با سلام نظر محترم جناب استاد فیاضی در نظایر آن چیه، که میفهمن که خلائق در نهایت وقتی از مقام ولایت عبور بکنن به خدا میرسن، یعنی اندکاک در ذات پیدا میکنن. همچنان که در این کتاب بی نهایت شو نوشته خلائق قطعا به خدا باز میگردن، اما در رسیدن به خدا از مقام ولایت عبور میکنن. و نظر مقام معظم رهبری هم اصلا اگر میدونین در این خصوص بفرمایید.
این که همه به خدا میرسن، الیه مرجعکم جمیعا، انا لله و انا الیه راجعون، به خدا میرسن یعنی به جایی میرسن که خدا رو میبینن. میبینن نه با این چشم، میبینن با اون چشمی که شبیهش و امیرالمؤمنین فرمود که لم اکن لأعبد ربا لم ارى، منتها حضرت با ظرفیت خودشون میبینه، هر کسی هم به اندازه ظرفیت خودش میبینه. اون رؤیتی که برای امیرالمؤمنینه محاله برای کسی دیگه محقق بشه. چرا؟ چون او خلیفه خداست، بعد از رسول اکرم بزرگترین مخلوق خداست. خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله از کل هستی مخلوق بزرگتره، یعنی روحش اینقدر بزرگه که همه جا حضور داره. لذا شما میبینید وقتی در زیارت حضرت معصومه وارد میشه، السلام علیک یا رسول الله، علیک یا رسول الله، در حالی که قبلش میگیم چی؟ السلام علی آدم صحبته، السلام علی نوح نبی الله، اون همه با اسم غایبه، ولی به رسول اکرم میرسه، به اهل بیت میرسه، میگیم السلام علیکه، چون حضور داره، چون روح انقدر بزرگه که جایی نیست که نباشه. چی میگفتم؟ یادم رفت. حالا چایر بخورم.
مثلا سوال من دوباره بخونم سوال. بله. سوال این بودش که بر اساس یک متن در کتاب
جمعیا رو میگفتم. کفار هم میرسن به جایی که خدا رو میبینن. این عین عبارت قرآن دیگه، ربنا ابصرنا، دیدیم. یه وقتم یه کسی از امام صادق علیه السلام ابوبصیر در منا سوال کرد آقا خدا در قیامت توسط مردم دیده میشه؟ مردم خدا رو در قیامت میبینن؟ حضرت فرمود بله میبینن، قبلا هم دیدن. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست ربکم. همه ما هم نمیجا گفتم یا نه، چون انسان ها سه جور تولد دارن، چون من یادم نمیمونه طوری نیست دوباره میگم، حالا شما میخواد یادتون باشه، یاد بعضی ها بودن که حرف رو نشنیدن. یه تولد است که از پدر و مادر، همین تولدیه که میبینیم. یه تولد داریم از فقط مادر، مال کیه؟ مال حضرت عیسی علیه السلام. یه تولد هم داریم فقط از پدر و اون در عالم السته. اون وقتی که حضرت آدم خلق شد و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، از پشت حضرت آدم دیگه اینجا حوا نقشی نداشت، فرزندانش ریختن بیرون، چند تا فرزنداش نمیدونم ولی هر چند تا بودن ریختن بیرون، از پشت اونها فرزندان اونها ریخته شد، فرزندان حضرت آدم از پشتش چون فرزندانشون. در چه فرصتی؟ در فرصتی بسیار کم، به طوری که چیزی نکشید که همه انسانهایی که از زمان حضرت آدم روی این کره خاکی اومدن تا قیامت که هنوز بناس بیان که معلوم نیست کیه، همه جا جمع شدن. وقتی جمع شدن خدا رو دیدن با اون چشمی که میشه خدا رو دید، با این چشم نیست، با همون چشمی که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه میدید. اون وقت همه دیدن، نه تنها خدا رو دیدن، ربوبیت او رو دیدن، یعنی اینکه خدا داره مدیریت میکنه عالم، همه کارها دست خداست، اونم با دست خلفایش، با دست رسول اکرم، با دست امیر المؤمنین، که ولایت در روایات ما داره، ولایت امیر المؤمنین هم اونجا دیدن. دیدن یعنی مثل آفتاب براشون مشهود بود. فلاسفه به این میگن علم حضوری، یعنی خود حقیقت رو یافتن. عرفا بهش میگن عین الیقین، یعنی به خود حقیقت بدون واسطه ذهن و مغز و اینطور چیزا دیدن. امام صادق فرمود بله قبلا هم دیدم. و خدا از همه این آدما سوال کرد الستو بربکم، این استفهام انکاریه. یعنی نمیبینید که من دارم ربوبیتتون رو میکنم، همه کارتون منم؟ گفتیم اینجا یه عده از ته دل، از صمیم دل گفتن بلا، در روایات ما داره همه گفتن بلا، ولی یه عده هم اینقدر غرور داشتن، ها اینو گفته بودم که گفتم به اندازه غرور افراد مصحف حریتشونه، هر چقدر طرف غرور داره به همون اندازه حریت تصحیف شده داره. گفتم یک کفه غرورشو بذاری، حریت مصحفش اون طرف بذاری، به اندازه همه مو نمیزنه. یه ده گفتن بلا، ولی به چی؟ به زبان. از دل نگفتن، چون میگن من ارعیت من اتخذ الهه هوا. اینا کسانی هستند که خودشون رو شریک خدا میدونن، خودشون خود. بله، پس یک وقت خدا رو دیدن، یک وقت هم دوباره همه میبینن. منتها یه در راه مستقیم رفتن، اهدن از صراط المستقیم، یه راه نزدیک رسیدن به اون خدای ارحم الراحمین. و اشهد انکه یا اعلم انکه، نمیدونم کدوماش آقا، اشهدوس یا اعلموس در دعای افتتاح، اشهد انکه ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، هر کدومه بالاخره اونایی که راه مستقیم صراط الذین انعمت علیهم رو رفتن، اینا میرسن به بهشت، بهشتی که میبینن بهشت خداست. یعنی خدای ارحم الراحمین را هم همونجا میبینن، خدا رو با جلوه ارحم الراحمینیش میبینن. و اونایی که راه‌های دور رو رفتن، راه‌های دور رو رفتن، چون میتونست مستقیم بیان سمت خدا، ولی شیطون بردادشون بیراهه. گفتم یه کسی میخواد بیاد مشهد از قم، یه راهش اینه که از راه گرمسار بیاد، و یه راهش هم اینه که بره امریکا، بره تو سگ دنیا یه مدت اونجاها بچرخه، بعد از اون طرف کره زمین بیاد مشهد. هر دو میان مشهد، راه به مشهد، منتها یکی راه مستقیم و قریب رو میره، یکی شیطون هر جا میخواد میبرتش، ولی بالاخره میاد جهنم. جهنم یعنی جلوه اشد المعاقبین، خدا رو اونجا میبینه. وقتی میبینه خدای شدید العقاب رو هم همونجا مشاهده میکنه. پس خدا رو با جلوه شدید العقابی میبینه که میگه ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اون احمقی که اومد تو تلویزیون گفت که تو اون عالمم میشه توبه کرد و داره عمله، به غلط گفت، خدا لعنتش کنه. چرا؟ برای اینکه روایت صریح در کافی شریف است، من افتن ناس بغیر علم لعنته ملائکه السماوات والارضین. اون عالم داره عمل نیست، توبه نکرد تموم شد. دیشب به نظرم گفتم امام رضوان الله تعالی علیه در این چهل حدیث دارن اگه کسی ریا کرد، چون روایات صحیح داریم که ریا شرک، اگه ریا کرد و توبه نکرد از تو این عالم رفت، دیگه راه نجات نداره. چرا؟ چون ان الله لا یغفر ان یشرک، دیگه مغفرت برای او معنا نداره. البته علامه طباطبایی اینطوری نمیگه، علامه طباطبایی میگه اون مربوط به شرک جلیه و ریا شرک خفیه مثلا، اما امام نه، خیلی صریح امام مجتهده دیگه. البته اختلاف نظرم طبیعیه بین اصحاب نظر. جواب دادم یا هنوز مونده؟
استفادتون
غلط آقا، غلطن در غلطه. اونیش که درسته همینه که گفتم، نخه اونا درست نیست، اونم مثل همون وحدت وجودش درست.
سال پیش ذکر کردن استاد که فنای در ذات ربوبیت بشه، اینا حرفای نادرستی هست. سال
اصلا پیش اونا بخش اینم میگن خیاله، میگن از اول فانی بودی، فانی بوده.
چرا؟ وجودی غیر وجودی.
چون اصلا یه وجود بیشتر نبوده و همه به خود همون وجود موجود بودن، فقط نه میفهمید یا فهمیدی. اونا اینطوری میگن، ولی حرف بسیار نامربوطی.
یک سوال دیگه استاد بپرسم، یعنی خسته شدیم دیگه بقیه سالا
هرجو سلام میدین. حاج آقا خسته نشن، ما لطف میکنن میشینن. ما
این پس سه چهار تا سوال دیگه مونده بعد از استاد
سلام میدونن.
بله خب پس ببخشون سا جمع کنم باز، اگه بعد بحث رو جمع کنم. با تشکر از حضرت استاد، خب دقایق رو استفاده میکنیم از استاد محترم حضرت آیت الله اشرفی شارودی با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أرنا الذين أذلونا وإن نجعلهم تحت أقدامنا. وكما للأسف خیلی از اوقات انسان در صدده که راه حقیقت رو پیدا کنه، در اثر اینکه خواهیرات دیگری همراه میشه، عنایت خداوند متعال همراه نمیشه و آدم راه رو گم میکنه. ولذا در قیامت هم میگه ربنا ارنا الذین اضلانا و نجعلهم تحت اقدامنا. هر کنم از دیگه چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. خداوند متعال با توجه به این مجموعه تفکرات مختلفی که در جهان هستی آمده از بزرگان و دانشمندان مختلف، موجب شده برای اینکه توهمات حتی شرکی هم در بین مردم بسیار رایج بشه، و این به خاطر همون که شیطان هر وسیله‌ای که بتوانه مردم رو از حق و حقیقت دور میکنه. به هر حال مستفید شدیم، خداوند ان شاءالله تأیید کنه استاد و سایر اساتید بزرگواری که در این چند وقت تشریف میارند و مستفید میکنن. بارها حق را به حقیقت بالاخره از ائمه دین سلام الله علیهم باید آموخ، و اون هم با توسل به مولانا و ولی از ارواحنا فداست، که و هم با برکت همین توجهاتی که با ائمه اطهار باز کنیم، راه برای رسیدن وصول به حق و حقیقت هست. اگر بسیاری از اوقات هم که ممکن آقایان در اثر اینکه استعدادها خیلی درخشان نیست و نمیتوانه به حق به حقیقت راه پیدا کنه، لذا وقتی که خیلی مشکل بر اشخاص پیدا میشه، چه بهتر از این که یادم نمیره که از بزرگان میگفتش که یکی از دوستان ما در زمانی که ما طلبه بودیم، خیلی پیرمردی بود، اون زمانی که طلبه بودیم مرسیم میزه جعفر، دیدیم یکی از آزاده های خیلی متوقل در فلسفه رد کرد نماز و روزه رو همه را ول کرد. گفتم چه شده؟ گفت نه، معلوم شد که ما اشتباه میکردیم. بعد چند وقتی برگشت رو به حقیقت و نماز و استغفار و فلان. گفتم چه شد؟ گفت که من دهد نمقد کردم در توحید مفضل شبهه‌ای که در ذهنم بود به برکت امام صادق برطرف شد و رضا فهمیدم در این مدت خطا کرده بودم و باز بالاخره راه حق و نجات توسل به ذیل ائمه دین سلام الله علیهم اجمعینه. پروردگارا در این ماه رمضان اولا به آنچه که حق و حقیقت است و آنچه را که اولیاء تو به ما املحاق کرده اند رسول گرامی اسلام و اوصیاء نمی نازنینش خدایا ما را به اون راه راست مستقیم و موفق بدار. شر دشمنان اسلام و دشمنان حق و حقیقت را به خودشون برگردان. پروردگار و اعمال ناقابل را در این ماه شریف از همه ما به فضل کلمت بپذیر. خدایا دست ما را از بلای اهل بیت در دنیا و آخرت کوتاه مفرما. پروردگار و طلاب عزیز ما را در راه موفقیت به دین و عمل صالح بیش از پیش موفق بدار. پروردگار و شر وهابیت و دشمنان اسلام و دشمنان شیعه را و دشمنان این آب و خاک را به خودشون برگردان. هر کس که در راه خدا و در راه اعتلاء مذهب و در راه این مملکت و در راه ولی عصر و مردم مستضعف کمک میکنه خدای مؤید منصورش بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله صلی الله علیه.